نزدیک میشیم و توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه اعزامی از بهشت.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی همین 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم بر نگشتم. همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر در چند برنامه گذشته همراه من بودید، حتما شنیدین که خانم زهرا سیاه‌پوست، همسر شهید دالکه، مهمان این برنامه بودن. با خاطرات ایشون همراه شدیم، شنیدیم که خانم سیاه‌پوست در زمانی که جنگ شروع شد 17-18 ساله بودن و در مدرسه پرستاری مشغول به تحصیل بودن. در سال 62 در سن 21 سالگی ازدواج میکنن با یکی از فرماندهان جوان سپاه که 23 سال بیشتر نداشت. شنیدید که ایشون و همسرشون 22 بهمن 62 ازدواج میکنن، 24 ساعت فقط با هم زندگی میکنن و بعد همسرشون به مناطق جنگی اعزام میشن. دیدار بعدیشون در بیمارستان بود زمانی که همسرشون شیمیایی میشن و به شدت مجروح میشن و ایشون به عنوان پرستارشون در بیمارستان مشغول پرستاری از همسرشون میشن تا زمانی که در اواسط اردیبهشت ماه ایشون به شهادت میرسن. ماجرای تلخی بود که از داستان زندگی ایشون تا اینجا شنیدیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم ادامه یه گفتگوی من، مریم یوسفی پور، راوی و تهیه کننده این برنامه رو با سرکار خانم زهرا سیاه‌پوست بشنوید. متشکرم.
تلفن و این چیزام نبود، به این صورت آدم راحت با خانواده در تماس باشه. فقط اینقدر که میتونستم یه ماشین آژانس گرفتم، چون میگم خانواده‌شون هم روبروی منزل ما، خونه ما چیز داشتن دیگه. حالا خانواده‌شون مثلا مادرشون به هوایی که من اونجا همیشه پیششم خاطر جمع.
بله.
فقط در حدی که میمدن و میرفتن، هر روز میمدن میرفتن، نه که مثلا یه بار، هر روز میمدن میرفتن. ولی مادرش همیشه بنده خدا میگفت که چون زهرا پیششه من خیالم راحت. وقتی من اومدم خونه زنگ اونا رو زدم، گفتم واسه خبر بدم، بعد اعلام کردم که مثلا احمد تموم کرد. بعد رفتم خونه خودمون به اصطلاح، ولی نمیدونستم، واقعا یادم منگی بودم چی کار باید بکنم نمیدونستم.
اول خونه خودتون رفتین یا خونه مادر شوهرتون؟
همون تاکسی که نگرداش، اون موقع آژانس که نبود، تاکسی میگرفتیم دیگه. اومد منو برد خونمون، به سلام روبروی خونمون.
بله.
خونه اونا بود، در خودمونو کلید داشتم، ولی گفتم برم به مادرش بگم من اومدم خونه. بعد خواهرش که در رو باز کرد،
احتمالاً با دیدن شما متوجه شدن.
آره.
که
گفت چرا اومدی این وقت شب اینا؟ گفتم که خسته شدم دیگه نمیتونم. گفت یعنی چی؟ احمد چی میشه دیگه؟ اون موقع گفتم سیما جا احمد میده، احمد رفت دیده. بعد دیگه دیدم ترس داشت در اومد و مادرشون رو بند خدا بیدار شدم. تاریک بود، 4 صبح چهارانیم از ما میگفت نمیدم حالا یه همچه حدودی بود چراغا خاموش بود، ولی چراغاشون که روشن شد خب گریه داریاشون شروع شد، مادرش بیدار شد. من گفتم کنم اینا دیگه، من فقط همینقدر گفتم نمیدونم، من میرم فعلا خونم، منظورم این بود که برم تو خونه، نمیدونم مثلا چی کار کنم. خانواده خودم نگاه کردن چی شده، فهمیدن دیگه. خب برها صدای گریه هاری اونا پیچی بله. تو حیات و اینطوری. بعد دیگه من رفتم خونه و یه ذره خواستم بخوابم، دم خوابم نمیذاره، گفتم چی کار باید بکنم، اصلا نمیدونستم. مثلا آدم های سرگردون، گفتم اومدم فقط ببینم یه لباسی عوض کنم برم دوباره بیمارستان. بعد دیگه مونده بودم، بعد دیدم دامادشون اینا اومد، گفتش که نه دیگه بایستا ما میگیم بهت چیکار کنم، الان هیچ که هیچ جا نمیره. بعد احساس میکردم مثلا اومدم مادر احمد رو صدا کنم اینم بردارم ببرم، یه همچه حالتی فکر میکردم باید بشه. بعد دیگه بعدن گفتن نه خودمون میگیم. بعد دیدم خودشون دیگه صدای قرآن اومد و کوچه رو گلدون بارون کردن و هجله اینا گذاشتن. خب موقع هم شهیده رو وقتی میابود مثلا اینطوری نبود که مثلا حالا مردم خبردار نشد، یعنی کوچه که هجله گذاری میشد یا گلدون اینا میبردن همه میدونستن این کوچه شهید داره. بعد ما از مسجد و بسیج مسجد اینا میمدن مثلا دیگه شروع میشد. بعد دیگه اینا صبح من دیگه اومدم گفتن که میخواییم بریم بیمارستان. بعد دیگه بعد از بیمارستان حالا بقیه مراسم ها رو خود اونا دیگه برنامه جدی کردن. من فقط انقدر که فهمیدم که به من گفتن که میخواییم بریم بیمارستان. بعد که رفتم بیمارستان تازه مثلا فکر کن اون اتاقک و اون بخش و همه این از جلو چشمم رد شد. من رفتم مثلا تو سرد خونه کشو رو باز کردن دم احمد محمد خشنگ بود. این بار من اصلا سالها اینو نمیدیدم، ندیده بود. بعد که کشو رو باز کردن احمد و حالا خواهرش دیدن، من دوباره دیدم اینا دیگه بقیه مراسم هم دیگه مثل همه شهدا که مراسم مسجد رو نمیدیدن بیان و خانواده و شهدا هی برست نمیمدن به خونه های این یکی شهیدایی که بودن سر میذارم تا فکر کنم هفتمش تموم شد. بعد من یه دفعه به خودم اومدم که ببین کجای کاری، اصلا این همه حرفایی که زده بود تو از من یادت رفت انگار. به خودم اومدم دیدم ای بابا من اصلا مثل اینایی که هنوز تو حاج و باج زندگی میکنن مونده بودم. بعد تازه یادم افتاد بابا من اصلا پرستارم، مگه یادت رفته تو میخواستی بری جبهه؟ میگفتی احمد میگفت حالا نه بعدا بهت میگم من تا هستم تو نه. اینا انگار یه تلنگری به من زده شد که پاشو و بیداش و چیکار داری میکنی تو هم نشستی همینطوری ماتم زدی. شدم رفتم اصفهان، ستاد اعزام درمان داشتیم تو خیابون فخر رازی.
بله.
رفتم اونجا و
منزلتون اون موقع کدوم محدوده بود؟
اون موقع منزل ما تو خیابون ابوذر بود.
آها.
بعد رفتم ستاد گفتم من پرستار فلان جا هستم، بعدش هم میخوام برم جبهه.
خب
اتفاقا اونا هم گفتن خب ما که نیرو لازمه، از کی میتونی بیا؟ گفتم هر وقت شما گفتی. گفت پس فردا پاشو بیا ساعت فلان بیا قطار، اینم یه دونه چیز بلیط قطار هم به ما دادن تو همین رو نشون بدی، حالا یادم اسمشو چی میگفتی، اون رو نشون بدی خودشون شما رو چک میکنم. منم
در واقع معرفی نامه به شما دادم.
آره مثل یه معرفی نامه که حالا یادم مثل یه اسم خاصی داشتید اون موقع. بعد هیچ پس فردا مراسم ها تقریبا دیگه فروکش شده بود، توی مقدار دیگه به صلاح آب و از آسیاب ریخته بود، یه ذره همه دیگه ساکت و باور و این حرفا که ما دیگه باید ادامه زندگی رو باید یه جور دیگه بدیم.
این در حالی بود که شما 21 سال بیشتر نداشتیم.
بله
21 سال حالا که به این نقطه رسیدیم، قبل از که گفتگومون رو ادامه بدیم، من میخوام که لطف کنیم به احترام این شهیدی که دربارش صحبت کردیم و براش اشک ریختید و من هم اشک ریختم، میخوام از همینجا اسم کامل ایشون رو اعلام بکنیم. کدوم شهید بزرگوار بودن؟
اسمشون احمد دالکه.
آقای احمد دالکه
خرمشهری بودن، آمده بودن تو تهران، دیگه مقیم تهران شده بودن
و سپاهی بودن. یعنی یکی از نیروهای سپاه یا بسیج؟
فرمانده پادگان امام سجاد.
فرمانده بودن.
فرمانده هایی بودن که بله آموزش میدادن، بچه های سپاه ها آماده میکردن، میبردن خط. حالا میگم من اون موقع نمیفهمیدم مثلا این کار چیه، فقط میدونستم سپاهیه. بعدن که همکارای دیگرش آمدن گفتن ایشون مسئول آموزش تاکنیک پادگانن که به عنوان به صلاح برنامه ریز این کار. حالا میگم الان دیگه مثلا میگم فرمانده. من حالا اون موقع مثلا فکر کردم یه کسی که اینطوری آموزش میده کاراشو بلد نبودم، ولی میدونستم آدم بسیار زبل و زرنگی بود.
درسته. خب پس خوشحالم که این افتخار رو دارم در این برنامه و در این لحظه یادی بکنم از همه شهیدان 8 سال دفاع مقدس، به خصوص شهید احمد دالکه اهل خرمشهر که یکی از فرماندهان سپاه در پایگاه امام سجاد بودن.
بس.
یادشون گرامی و انشالله که روحشون قرین آرامش و مغفرت الهی باشه و در اون دنیا شفیع شما باشن در بهشت.
انشالله.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، اگر احیانا نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید در مورد برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ، حتما با همکاران بنده در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید. سامان 162 در تهران و شهرستان‌ها در اختیارتونه تا ما را از نظرهای خوبتون بهره‌مند کنید، تا انشالله ما هم بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضورتون کنیم. اگر هم مایل هستید که برای ما پیامک ارسال بکنید، سامانه 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما است و مشتاقانه منتظریم تا پیام‌های خوب، ارزشمند و منتقدانه شما رو بشنویم و بخونیم، تا انشالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیمتون کنیم. داریم به ساعت 23:15 نزدیک میشیم و طبق فهرست و زمان پخش برنامه های این بخش میرسیم به برنامه شنیدنی های تاریخ. به مدت 11 دقیقه این برنامه تقدیم حضور شما علاقمندان میشه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از هجرت به مدینه منوره از ربیع الاول سال اول تا نیمه رجب سال دوم هجری به مدت 17 ماه به سوی بیت المقدس نماز می‌گزاردند. سایر مسلمانان نیز به پیروی از آن حضرت به آن سمت عبادت می‌کردند. 15 رجب در تاریخ اسلام سال روز تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به خانه کعبه است. به مناسبت این واقعه تاریخی مروری داریم بر این رخداد بزرگ. از شما دعوت می‌کنیم همراه و شنونده ما باشید. بیت المقدس یکی از مقدس‌ترین مکان‌هایی است که خاستگاه بسیاری از پیامبران بزرگ الهی بوده و در ادبیات اسلامی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. مسجد الاقصی را باید یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی برای مسلمانان جهان توصیف کرد. این مسجد نخستین قبله مسلمانان است. جایی که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به سوی این مسجد به اذن خداوند نماز به پا می داشتند و همچنین سومین حرم شریف پس از مسجد الحرام و مسجد النبی در مکه و مدینه است. مسجد الاقصی به گواه تاریخ نویسان دومین مسجد ساخته شده بر روی زمین پس از بیت الله الحرام است. نقل است که حضرت آدم علیه السلام آن را ساخته و زیربنای آن را 40 سال پس از ساختن بیت الله الحرام بنا به دستور خداوند نهاده است. بنابراین صرف نظر از اعتقادات دینی ما مسلمانان، قدمت ساخت این مسجد به بیش از 1000 سال نیز سبب توجه جهانی به این مسجد شده است. با توجه به موقعیت ممتاز و شرافت بیت المقدس، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از مبعوث شدن به نبوت مدت 13 ماه در شهر مقدس مکه به سوی آن نماز خواند. حضرت پس از مهاجرت از شهر مکه به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی به روش خود ادامه داد و تا مدت‌ها نماز خود را به سوی بیت المقدس می‌خواند. این کار تا میانه‌های ماه رجب سال دوم هجری ادامه داشت. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علاقه زیادی به خانه کعبه داشت. کعبه قدیمترین خانه توحید بود. از سوی دیگر حضرت می دانست که بیت المقدس قبله موقت مسلمانان است و آرزو داشت فرمان قبله بودن کعبه صادر و قبله نهایی تعیین شود. سرزنش ها و تغییرهای بیش از اندازه یهودیان مدینه نیز سبب شده بود تا این انتظار به اوج خود برسد. اما از آنجا که حضرت تسلیم دستور خداوند بود، این تقاضا را بر زبان جاری نمی کرد. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برای تغییر قبله مسلمانان لحظه شماری می کرد و در انتظار نزول وحی خداوند بود. 17 ماه از ورود پیامبر به شهر مدینه گذشته بود که انتظار به پایان رسید و دستور تغییر قبله صادر شد. این دستور در روز 15 رجب سال دوم هجری در حالی به پیامبر ابلاغ شد که حضرت 2 رکعت از نماز ظهر را در مسجد بنی سالم به سوی بیت المقدس خوانده بود. در این حال جبرئیل امین نازل شد و بازوان پیامبر را گرفت و حضرت را به سوی خانه کعبه برگرداند. زنان و مردانی هم که در مسجد به پیامبر اقتدا کرده بودند از حضرت پیروی کردند و به طرف کعبه برگشتند و 2 رکعت آخر را به سوی کعبه خواندند. از آن روز کعبه به عنوان قبله مستقل مسلمانان اعلام شد. این مسجد هم اکنون نیز در شهر مدینه باقی است و به مسجد ذو قبلتین، دو قبله‌ای معروف است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
خانه کعبه شریفترین مکان در روی زمین است که از سوی خداوند به عنوان کانون امن اعلام و مقررات شدیدی برای پرهیز از هر گونه درگیری در این سرزمین مقدس وضع شده است. به گونه ای که نه تنها انسانها از هر قشر و گروهی بلکه حیوانات و پرندگان نیز در آنجا در امنیت کامل به سر میبرند و هیچ کس حق به آزار آنها را ندارد. یکی از برکات تغییر قبله مسلمانان به طرف خانه کعبه کوتاه شدن زبان مخالفان اسلام بود. یهودیان مسلمانان را سرزنش می کردند و می گفتند ما در تورات خوانده بودیم که یکی از نشانه‌های پیامبر آخرالزمان نماز خواندن به 2 قبله است، در حالی که ما این نشانه را در ایشان نمی بینیم. از سوی دیگر مشرکان نیز پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را به فراموش کردن نخستین خانه توحید متهم می کردند. تغییر قبله زبان هر دو گروه مخالف اسلام را بست. کعبه در زمان بعثت پیامبر کانون بت‌های مشرکان بود، در حالی که مهمترین و نخستین پیمان دین اسلام مبارزه با بت‌پرستی و دعوت به پرستش خدای یگانه بود. از این رو به مسلمانان دستور داده شد به طور موقت به سوی بیت المقدس، پایگاه دین توحیدی و معتقدان به توحید، نماز گذارند تا از شائبه هر گونه توجه به بت‌ها مبرا باشند. به این ترتیب صفوف خود را از مشرکین جدا سازند. اما هنگامی که به مدینه هجرت کردند و تشکیل حکومت دادند و صفوف آنها از دیگران کاملا مشخص شد و از امتحان الهی سربلند بیرون آمدند، دیگر ادامه این وضع ضرورت نداشت. در این هنگام به سوی کعبه، قدیمی ترین مرکز توحید و پرسابقه ترین کانون انبیا، بازگشتند. در حقیقت حکم قبله قرار گرفتن بیت المقدس از احکام موقتی بود که با تمام شدن مساله موقتش آن حکم نیز به پایان رسید. در آن زمان پیامبر انتظار می‌کشیدند که فرمان تغییر قبله صادر شود تا اینکه در نیمه رجب سال دوم هجری دستور تغییر قبله نازل شد. همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فرهانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خداوند قنوت عشق را در سحرگاهان به زمزمه می نشینیم.
استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله و اسأله التوبه.
پویش همگانی روزداری در ماه رجب، ماهی که سفره رحمت واسعه الهی گسترده است به وسعت هستی، آیا اجابت کننده‌ای هست؟ جمع روزداران ماه رجب می پیوندیم.
دوباره وقت نیایش و دعا براز شده، همه رو دعا کنی، همه رو دعا کنی.
شنوندگان گرامی، از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. لطفاً ما رو بشنوید.